در صبحانه با خبر امروز. تصمیم دولت ایران برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی از یک یا دو هفته دیگر. عجله حکومت به رغم همه هشدارهای داخلی و خارجی چه توجیهی دارد؟ از محدودیت و خلاقیت، آموزش از راه دور و آنلاین و زیرساخت‌های مورد نیاز در عصر کرونا. و از تأمین مواد غذایی و دارویی تا مراقبت از بهداشت روانی، رسیدگی به وضعیت سالمندان در شرایط قرنطینه. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان ابتلا به ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 تقریبا در همه جهان و از جمله در ایران همچنان رو به افزایش است، حسن روحانی از شروع فعالیت آنچه کسب و کارهای کم ریسک خوانده از 23 فروردین کمتر از یک هفته دیگر خبر داد. آقای روحانی البته از سرگیری کار و فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی در استان تهران را با یک هفته تأخیر به 3 فروردین موکول کرد. این در حالی است که چندین مقام وزارت بهداشت و از جمله شخص وزیر نسبت به عواقب کاستن زودهنگام از تدابیر مقابله با کرونا و پایان دادن به شرایط قرنطینه هشدار داده و از خطر تشدید شیوع این ویروس خبر دادند. در خارج از مرزهای ایران رئیس سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده که پایان دادن زودهنگام به قرنطینه فاجعه بار خواهد بود، موضوعی که از سوی جامعه جهانی جدی گرفته شده و شرایط اضطراری و قرنطینه تقریبا در همه کشورها تمدید و تشدید شده. دلیل و توجیه دولت مردان ایران برای این همه تعجیل چیست؟ آیا درآمد اقتصادی بنگاه‌های کاری پاسخگوی ضرر و زیان دراز مدت ناشی از تشدید احتمالی بحران کرونا خواهد بود؟ آیا پایبندی به یک نامگذاری نمادین از سوی رهبر ایران به عنوان سال جهش تولید می‌تواند توجیه خوبی برای به خطر انداختن جان شهروندان باشد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
ترافیک روز یک شنبه خیابان‌های تهران، این هم از شلوغی مترو. رئیس جمهوری ایران که از سرگیری فعالیت کسب و کارها را طی چند روز آینده اعلام کرد،
از 23 فروردین استان‌های کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک. اما در استان تهران این فعالیت از 3 فروردین یعنی شنبه 31 فعالیت خودش رو آغاز میکنه، باز هم با همون مراعات پروتکل‌های بهداشتی.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی که خود مورد تشکیک خیلی هاست، هم ویروس کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
با جمع این 151 عزیز از دست رفته، 3603 مورد مرگ و میر قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا این لحظه و این روز ما در سراسر کشور داشتیم. و البته
رئیس جمهوری ایران همچنین از احتمال تصویب بازگشایی مدارس در روز 3 فروردین خبر داد و برخی استانها را سفید و عاری از مشکل کرونایی خواند.
ما استانهای سفیدی داریم در منطقه جنوب کشور که هیچ مشکلی وجود نداره برای آموزش پرورش.
سخنانی که سخنگوی وزارت بهداشت رد کرد و گفت هیچ استانی در وضعیت سفید قرار ندارد. آقای روحانی اما مخالفان تصمیم‌های دولت را دشمن دانست.
برخلاف دعوت بدخواهان ما و ضد انقلاب که مردم رو دعوت می‌کنند به اینکه بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این هم کاملا مردود و غلط و ناسوابه.
این در حالی است که تدابیر در کشورهای جهان از جمله همسایگان ایران برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا همچنان تشدید می شود. ویروسی که تا کنون نزدیک به 70,000 قربانی گرفته. مثلا در شهر دبی فعالیت مترو به طور کامل متوقف شد. در عراق برای کاهش تأثیر مقررات منع رفت و آمد، داوطلبان برای خانواده‌های فقیر مواد غذایی تهیه می کنند.
این کمپین هیچ کمکی از احزاب یا دولت دریافت نکرده. یه تیم 7 نفره تشکیل دادیم. خانواده تعیین دست رو شناسایی کردیم و منم با خودروی شخصیم که به خاطر خبرنگار بودنم مجوز رفت و آمد داره، مواد غذایی رو به اونا میرسونم.
این کار را در تونس ارتش انجام میدهد. آمریکا که در آن آمار مبتلایان و قربانیان روند صعودی دارد، فاصله گذاری اجتماعی را جدی تر گرفته.
با وجود اینکه قربانیان در روزهای آینده بیشتر خواهند شد، اما ناامید نمیشیم، چون فاصله گذاری اجتماعی در همه آمریکا جدی گرفته شده و نتیجه میده.
دیروز جشن آخرین یک شنبه پیش از عید پاک یا عید شعانین در جهان مسیحی به شکلی متفاوت برگزار شد. در فیلیپین کمتر به تدابیر بهداشتی توجه شد، جز استفاده از ماسک و این شخص که این گونه سعی می‌کند خود را از ویروس کرونا در امان نگاه دارد. اما پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان بدون حضور نمازگزاران مراسم را برگزار کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمعزن، متخصص جراحی ریه از بریتانیا. آقای دکتر پیرمعزن، مراکز پزشکی و درمانی در رابطه با شیوع ویروس کرونا این روزها مشغول کار بر روی 3 موضوع مختلف هستند: تسریع تشخیص بیماری، درمان اون و همچنین کشف و آزمایش واکسن برای جلوگیری از ابتلا. از درمان شروع کنیم. مراکز مختلف در کشورهای مختلف سعی میکنن راه‌های مختلفی رو امتحان کنن، از جمله تزریق پلاسما به مبتلایان. برای درمان بیماران کووید 19 چه کارهایی در حال انجام هست؟
این بیماری یه بیماری نوظهوره. ما این ویروس از روز تولدش 3 ماه گذشته. در چنین شرایطی وقتی یک بیماری یا یک اتیولوژی یا یک ویروس یا یک باکتری تازه پیدا بشه، تا پیدا کردن داروی انتخابی یا داروی چویس اون بیماری یا واکسن اون بیماری معمولا طول میکشه، برای اینکه این داروها و این واکسن ها باید اون 4 تا فاز داره که بایستی تحقیقات و مراحلش رو بگذره تا به مرحله عملی برسه. بنابراین درمان امروز که با هم صحبت میکنیم، درمان قطعی برای این ویروس وجود نداره. معمولا ما در واقع در فضای دنیای پزشکی وقتی با یه چنین حالتی روبرو شدیم، چون ساختمان و ساختار RNA ویروس رو میشناسیم، از داروهایی که شبیه استفاده میکنیم به ویروس های شبیه ویروس کرونا مثل همین آنفولانزا یا HIV، از داروهای موجود در دسترس استفاده میکنیم که بهش میگن ریپرپسینگ یا ریفایلینگ. بنابراین فرض کنین در ژاپن از فاویپیراویر استفاده میکنن، در بوستون در رمدسویر استفاده میکنن، یا در چاینا ترکیبی از داروها رو استفاده میکنن. تا جایی که من آمار گرفتم، برای اینکه دیگه من 3 ماه کار منم این شده برای اینکه کمک بتونم بکنم برای هموطنانم، تا کنون 31 دارو از داروهای موجود، داروهایی که ضد فرض کنین کلوروکین، ضد مالاریاست، یا داروی ضد HIV یا داروی آنفلانزا، 31 دارو بر اساس 120 پروتکل درمانی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف داره استفاده میشه. آیا واقعاً اینا در نتیجه آوتکامشون چه خواهد بود؟ هیچکی نمیدونه. گزارش‌های محدود از خود چین اومده که فرض کنین داروی فاویپیراویر که ما به اون معمولا میگفتیم داروی آنفولانزای ژاپنی، بر روی 80 تا بیمار اثر کردن و باعث شده که اون لود ویروس از بدن بیمار تخلیه شده، علائم ریوی هم برطرف شده. بنابراین کنترل ترایل استادی هم نشده، یعنی ما 2 تا 3 تا دارو رو با هم مقایسه نکردیم. اومدن هر کسی به یک گروهی، به پزشکا، به بیماران دادن. بنابراین در یک کلمه، فعلا درمان قطعی و انتخابی برای این ویروس وجود نداره. ما برای 2/3 بیماران درمان علامتی میکنیم، یعنی داروهای ضد سرفه، آنتی هیستامین یا مسکن. برای اون بیمارانی که در بیمارستان بستری میشن یا تو ICU بستری میشن، از یکی از این داروهای براد اسپکتروم آنتی وایرال، یعنی داروهای که اثرات روی ویروس مشخص شده استفاده می‌کنه. حالا هر بیمارستانی یک پروتکل درمانی یا هر کشوری برای خودش یک پروتکل درمانی داخلی خودش رو داره.
آقای دکتر، تحقیقات برای کشف و آزمایش واکسن در چه مرحله‌ای قرار دارند؟
ببینید، در شرایط نرمال اصولا پیدا کردن واکسن چندی مرحله داره. اصلی ترین مرحله در واقع اون دیولوپینگ واکسن یا پیدایش واکسن، پیدا کردن اون ژنوم یا ساختمان یا استراکچر آر ان ای ویروسه. خوشبختانه این اتفاق افتاده. معمولا در بیماری های عادی واقعا سالها طول میکشه واکسن. میدونید که واکسن یا باید ویروس رو ضعیف کنن یا خود ویروس رو وارد کنن یا یعنی یک مکانیسم هایی داره، حالا من نمیخوام زیاد دیتیلش اینجا باز کنم، خیلی طول میکشه. اما چون این پاندمیه، از یه طرف یک نیاز یعنی یک نیاز همگانی در دنیا وجود داره و خب طبیعی است که پشتش یه بیزینس درآمد هنگفتی برای کمپانی های در واقع دارو یا تولید کننده واکسن داره. الان نزدیک به 41 تا من نوشتم که کمپانی هایی رو این کار میکنن. بعضی ها در واقع اون فرمولش رو پیدا کردن، بعضی ها مرحله اولی که روی حیوانات استفاده کردن و گذروندن مرحله فیز 1 و بعضی ها رسیدن به فیز 2، یعنی دارن در یک محدوده ای از آدمایی که خودشون داوطلبن تست کردن. ولی بر اساس اون جلساتی که ما در سازمان بهداشت جهانی داریم آنلاین، پیشبینی میشه که در بهترین در واقع خوشبینانه ترین حالت یک سال طول خواهد کشید که اون مس پروداکشن واکسن در اختیار تمامی کشورها و تمامی ملت‌ها قرار بگیره.
سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمؤذن که با ما همراه بودید. اما یکی از مسائلی که بر اثر همگیری ویروس کرونا و شرایط خانه نشینی و قرنطینه به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، بحث تحصیل و آموزش است. با طولانی شدن دوره قرنطینه و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌ها، خیلی از سازمان‌ها، مدرسان و مربیان به فکر شیوه‌های جایگزین برای آموزش حضوری و سنتی افتادند. از آموزش آنلاین و اینترنتی تا استفاده از تلویزیون و بسته‌های کمک آموزشی. شهریار سیامی نگاهی کرده به خلاقیت‌ها و البته محدودیت‌های این شیوه‌ها.
این ولنتین است که در لندن زندگی می‌کند، ولی در قرنطینه خانگی هنوز به کلاس‌های پیانوش ادامه می‌دهد. آن هم به روش آنلاین. وقتی می شود موسیقی را آنلاین یاد گرفت، پس کلاس های درس هم نباید تعطیل شوند. آموزش از راه دور روشی است که بسیاری از کشورها در پیش گرفتند، از جمله ایران.
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز.
با این تفاوت که این کشور در دهه 60 و دوران جنگ با بمباران شهرها و تعطیلی مدارس آموزش از راه دور را تجربه کرده، آن هم از طریق تلویزیون. حالا باز تلویزیون مهمترین وسیله آموزش از راه دور شده است. مسئولان میگویند ضریب نفوذ تلویزیون در ایران بیش از 98% است. شبکه آموزش این وظیفه را به عهده گرفته، اما رئیس این شبکه میگوید این آموزش حالا تعاملی شده و دیگر آموزش از راه دور نیست.
این کلاس‌ها در این حال که زنده ارائه میشن، در آینده نزدیک یعنی به زودی ما بحث تعاملی این کلاس‌ها رو هم انشاءالله خواهیم داشت، یعنی دانش آموز امکان مشارکت در بحث رو هم داشته باشه و همچنین به صورت غیر زنده و غیر برخط هم میتونن از نرم افزارهای مانند تلویبیون استفاده کنن و این کلاس رو پیگیری کنن.
منظور از تعاملی شدن آن سیستمی است که آموزش و پرورش به راه انداخته به نام شبکه اجتماعی آموزش دانش آموزان یا شاد. این شبکه آموزش قرار بود پارسال به منظور دیگری راه اندازی شود.
ساماندهی دانش آموزان ممتاز و نخبه در زمینه‌های مختلف، قرآنی، درسی، شورای دانش آموزی، فرهنگی، هنری، نخبگان، درسی، المپیادی و همه دانش آموزانی که به نحوی در سطح استان و کشور دارای رتبه ممتاز هستند.
مطمئنم که همتون بلدین. نه،
اما همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد کاربرد آن به همه دانش آموزان تضمین داده شود. به سرعت راه اندازی شد و مکملی برای آموزش‌های تلویزیونی. بعضی میگویند مدرسه‌ها برای این خدمات شهریه اضافی هم درخواست کردند. از طرفی کارشناسان میگویند روش آموزش از راه دور با روش‌های آموزش‌های سنتی متفاوت است و حتی باید محتوای درسی و معلمان هم متفاوت باشند. در این فرصت کوتاه امکان ایجاد نظام جدیدی برای آموزش از راه دور وجود نداشت. مثلا در اینجا آلمان که دانش آموزان هنوز به این روش عادت نکردند. آلبانی معلم مدرسه بین‌المللی در ژنو سوئیس است که میگوید این روش به طور موقت جواب میدهد ولی در دراز مدت معلوم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشد. در این روش باید دانش آموز تمرکز بیشتری داشته باشد. آلبانی درباره مشکلاتش میگوید.
هنوز یه سری مشکلای کوچیک وجود داره. مثلا گاهی ارتباط اینترنتی خوب نیست یا صدا مشکل پیدا میکنه یا دانش آموزایی که وسط درس غیبشون میزنه چون در واقع مشغول کار دیگه ای هستن. بعضی هاشون دوربین رو خاموش میکنن یا حتی وسط درس مشغول بازی های ویدئویی میشن یا با تلفنشون حرف میزنن.
سوفیا دانش آموز یک مدرسه بین المللی در پراگ است و ظاهراً با شرایط جدید خوب کنار آمده. ولی ستاره که در مدرسه دولتی به زبان چک تحصیل می کند چندان راضی به نظر نمی رسد.
به نظرم خیلی سخت هست که خودمون تنهایی درس‌های جدید و خودمون یاد بگیریم. امیدوارم که تموم بشه و برگردیم به مدرسه و بتونیم دوباره همه چی رو یاد بگیریم.
در ایران اما با وجود تجربه قبلی هنوز سیستم جامعی برای آن طراحی نشده است. هرچند دو سال پیش آموزش پرورش از راه اندازی تلویزیون آموزشی اینترنتی سینا خبر داد. ولی به دلیل کمبود بودجه هرگز راه اندازی نشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تهدیدی برای همه رده‌های سنی به شمار می‌رود، اما به گفته سازمان بهداشت جهانی این ویروس برای افراد سالمند با بیماری‌های مزمن می‌تواند خطرناک‌تر باشد. در بسیاری از جوامع تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده تا گوشه‌ای از مشکلات با تجربه‌ترین بخش جامعه را حل کنند. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به این موضوع.
در تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، بیش از 95% از شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا را افراد بالای 60 سال تشکیل می‌دهند. در این میان نیمی از این آمار متعلق به افراد بالای 80 سال است. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده از کشورهای مانند ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، بیشتر قربانیان بالای 60 سال بیماری‌های دیگری نظیر دیابت، فشار خون بالا و یا بیماری‌های قلبی هم داشتند. ماریا خوزه آلوارز این روزها چاره‌ای ندارد جز اینکه از راه دور با مادر 85 ساله‌اش در شهر بارسلونای اسپانیا صحبت کند. شماری از دولت‌ها به افراد مسن توصیه کردند که روابط خود را محدود کنند و شماری از کشورها هم تا اطلاع ثانوی ورود خانواده‌ها را به خانه‌های سالمندان ممنوع کردند.
من نمی‌دونم که به کرونا مبتلا هستم یا نه. به من گفتن که اول باید آزمایش بدم بعد مادرم رو به خونه ببرم. اما نمی‌دونم اگه آزمایش من مثبت باشه چیکار کنم.
اما در این حالی که خانواده‌ها نگران سلامتی جسمی اعضای سالمند خود هستند، نداشتن تماس و دیدار با آنها هم ممکن است به سلامت روان سالمندان آسیب برساند. شماری از روانشناسان خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که در این دوران از طریق اینترنت با اعضای سالمند خود در تماس باشند. اینجا در یک خانه سالمندان در انگلستان این زن 84 ساله از طریق اپلیکیشن ویدیوی فیسبوک دختر خود را ملاقات می کند.
بعضی ها با تلفن با خانواده‌هاشون صحبت می کنند، اما مهم اینه که بتونن تصویر اعضای خانواده‌شون رو ببینن.
یکی دیگر از توصیه هایی که کارشناسان برای سلامتی افراد سالمند ارائه دادند، تأمین نیازهای غذایی و دارویی این افراد در قرنطینه است. در هاوانا پایتخت کوبا یک رستوران روزانه برای افراد سالمند غذا تهیه می کند. کوبا یکی از پیرترین کشورها در آمریکای لاتین به شمار می رود و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان سالمندان باعث شده تا داوطلبان برای تأمین غذای این افراد اقدام کنند. در شماری از کشورها مانند جمهوری چک برای افراد بالای 50 سال ساعات معینی برای خرید مواد غذایی اختصاص داده شده. اینجا در قاهره پایتخت مصر هم یک فروشگاه به صورت داوطلبانه ساعتی از روز را به مشتریان سالمند خود اختصاص داده است. از دیگر توصیه هایی که این روزها به افراد سالمندی که نمی توانند از خانه خارج شوند می شود، فعال بودن و انجام نرمش های ساده است. اینجا در ژاپن در این خانه سالمندان این افراد روزانه 5 دقیقه عضلات پا و دست خود را نرمش می دهند. با وجود اینکه ویروس کرونا افراد سالمند را بیشتر هدف قرار داده، اما افرادی هم بودند که با وجود سن بالا موفق به شکست این ویروس شدند. مانند این زن 121 ساله اسپانیایی که پس از 2 هفته بیماری حالا در میان تشویق پزشکان و پرستاران فاتحانه بیمارستان را ترک می کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
با بروز حدود 40 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در گرمخانه‌های تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرده که جمع‌آوری و نگهداری معتادان فاقد مکان زندگی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، با تعطیلی مرکز نگهداری معتادان در این شرایط بحرانی چه خطراتی پیش روی جامعه خواهد بود؟
در یک کلمه میشه گفت خطرات بیشتر از وضعیت فعلی و این مدیریت ناکارآمد بحران، به دلیل اینکه خب ما میدونیم که معتادان بی خانمان در واقع جزو گروه های پرخطر هستن، به دلیل اینکه هم کیفیت زندگیشون نازل، بنابراین سلامتی جسمیشون پایین تر از معموله و به این ترتیب پر ریسک خواهند بود و هم امکانات مالی ندارن که بتونن خودشون رو در این دوره مدیریت کنن. از طرف دیگه حکومت و دولت هم امکانات کافی ندارن که در گرمخونه های اینا رو مستقر کنن، چون تراکم زیاده و باعث شیوع بیشتر بیماری میشه، ناچار رهاشون کردن. و خب میدونیم که این افراد پرخطر در این جامعه وقتی رها بشن و جامعه که درش رعایت نمیشه فاصله اجتماعی، احتمال خطر هم افزایش پیدا خواهد کرد.
خب یکی دیگر از اتفاقات هفته های اخیر افزایش مصرف مواد مخدر به خصوص تریاک هست، به خاطر شایعاتی که گفته شده در جلوگیری از ابتلا به کرونا مفید هستند این مواد. مسئله مصرف الکل تقلبی هم بوده که باعث مرگ بسیاری شده. این گونه شایعاتی که میتونن خطر مرگ رو به همراه داشته باشند رو چگونه باید مدیریت کرد؟
مدیریت این گونه شایعات فقط بر نمیگرده به مدیریت پیام‌ها یا مدیریت ارتباطی، به مدیریت اقتصادی اداری هم مرتبطه. مثلا همین ماجرای نوشیدن مشروبات تقلبی رو در نظر بگیر که مردم فکر می‌کنن مفید برای کرونا. خب اگر اساساً بازار سیاهی برای این موضوع وجود نداشته باشه و بازار تولید و مصرف مشروبات الکلی شفاف باشه، قابل نظارت، بنابراین قابل اعتبار سنجی هم هست، یعنی آدما میدونن چه مشروبی درست و تقلبی غیر تقلبیه و چه مشروبی نادرست و تقلبی است و بنابراین اعتبار سنجی میشه توی بازار شفاف. ولی وقتی امکانش نباشه و امکان بازار آزاد نباشه، میره به بازار سیاه. اون بازار غیر قابل نظارت، غیر قابل ارزیابی، اعتبار سنجی، اتفاقات هم رخ میده. از اون طرف دیگه ما یه بازار سیاه ارتباطی هم داریم، یعنی چون بازار پیام رسانی شفاف نیست، رسانه‌های رسمی قابل اعتماد نیستن، کارشون رو درست انجام نمیدن، شما انواع بازارهای سیاه پیام رسانی رو میبینید در قالب حرفای درگوشی، در قالب گروه های تلگرامی یا واتساپی یا هر چیزی از این قبیل که انواع پیام ها توش منتشر میشه بدون اینکه قابل اعتبار سنجی باشه. درست همونطور که توی بازار عملی مشروبات الکلی نمیشه اعتبار سنجی کرد، اینجا هم نمیشه اعتبار پیام ها رو سنجید که چقدرن چی هم. بنابراین آدم ها به انواع و اقسام چیزها از مشروبات تقلبی، تریاک، دعای 700 بار خوندن فلان چیز یا توسل به ائمه یا خوردن مشروبات الکلی یا هر چیز دیگه متوسل میشن، چون این بازار سیاه همونطوری گفتم امکان ارزیابی دقیق رو نمیده و بنابراین نمیشه اعتبار پیام ها رو سنجید. این بازار سیاه پیام رسانی یا ارتباطی و اون بازار سیاه اقتصادی، هر دوش نیاز به مدیریتی داره که پیام ها رو و اون بازار رو شفاف کنه تا این مشکلات پیش نیاد.
سپاسگزارم آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
سری بزنیم به رسانه های ایران، همراه با شهرام رفیزاده.
بعد از دستور ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران مبنی بر اینکه نسخه های چاپی روزنامه ها حق انتشار ندارن و چاپ روزنامه ها ممنوع هست. امروز روزنامه ها به شکل اینترنتی منتشر شدن. شماری از روزنامه ها، روزنامه اعتماد از جمله این روزنامه هاست که در صفحه یک خودش همین موضوع، یعنی ممنوعیت انتشار نسخه چاپی روزنامه ها رو مورد توجه قرار داده. مدیر روزنامه اعتماد صاحب امتیاز شریعت حضرتی که نماینده مجلس هست، نامه‌ای به حسن روحانی نوشته، در صفحه یک روزنامه اعتماد چاپ کرده و در این نامه تأکید کرده که رسانه ها در بحران کارکردشون لازمتر هست و انتشار نسخه چاپی روزنامه ها در این دوره بیشتر میتونه به اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم کمک کنه، اما ستاد مقابله با کرونا جلوی انتشار روزنامه ها رو گرفته و خواستار لغو دستور ستاد ملی مقابله با کرونا شده. روزنامه ایران هم که روزنامه است نزدیک به دولت با عنوان مطبوعات تعطیل بردار نیستن، تاکید کرده بر این که نقش رسانه ها در دوران بحران، به ویژه در حال حاضر بحران شیوع ویروس کرونا در ایران، میتونه بسیار مؤثر باشه. به طور ضمنی روزنامه خودش مخالفت کرده. نظرات کارشناسانی رو هم که پرسیده همه همین گونه است و مخالفت کردن با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا و اقدام مقام‌های دولت حسن روحانی رو یک اقدام بی سابقه‌ای در دنیا توصیف کردن. نوشتن که در سایر نقاط دنیا هم که شیوع ویروس و کرونا این روزها مشکل ساز شده، جان شماری از مردم رو گرفته، بسیاری رو مبتلا کرده، چون این ممنوعیتی ابلاغ نشده به روزنامه ها، اما در ایران این کار انجام شده. اما روزنامه مستقل در صفحه اصلی خودش گفتگویی داره با مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران. آقای مصطفی معین برخلاف اظهارات حسن روحانی و دیگر مقام‌های نزدیک به او که گفتن شرایط داره عادی میشه، گفته که چنین چیزی نیست، در نقطه اوج شیوع کرونا در ایران قرار داریم. نکات مهمی در گفتگوی آقای مصطفی معین اشاره شده، از جمله ایشون تأکید کرده که نمونه‌های موفقی در کنترل شیوع ویروس کرونا در دنیا در حال حاضر به وجود آمدن. کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن، آلمان و البته چین رو هم ایشون ذکر کرده. نوشته که اونها اقداماتی از جمله قرنطینه، تست‌های سریع و بیماریابی انجام دادن، در ایران این کار انجام نشده. اشاره کرده آقای مصطفی معین به پنهانکاری مقام‌های دولتی در زمانی که وارد شد بیماری ویروس کرونا به ایران و همچنین تأکید کرده که سردرگمی و تناقض اظهارات مقام‌های دولتی در باره شیوع ویروس کرونا در ایران سبب بی‌اعتمادی مردم شده. به کوتاهی مقام‌های دولتی اشاره کرده در زمینه تأمین تجهیزات لازم حفاظت شخصی برای کادر درمان که منجر شده به گفته ایشون به جان باختن ده‌ها پزشک، پرستار و کسانی که کادر درمانی و پرسنل شبکه‌های بهداشت بودند. گفتگویی هم روزنامه شهروند داره بر رئیس سازمان نظام پزشکی آقای محمد رضا ظفرقندی که ایشون هم تاکید کرده تصمیم گیری دیر هنگام شرایط را بحرانی کرد. او گفته که میشد در ابتدا قرنطینه کرد کانون اصلی شیوع ویروس کرونا رو که در ابتدا شهر قم بود، اما این کار انجام نشد. ضمن اینکه آقای ظفرقندی گفته 20 روز قبل از اینکه اعلام بشه شیوع بیماری ویروس کرونا در ایران در واقع آغاز شده بود و بیمارانی که بعداً اعلام شد جان خودشون رو باختن در 30 بهمن ماه، اینها 20 روز قبل مبتلا شده بودند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. در صبحانه با خبر امروز. تصمیم دولت ایران برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی از یک یا دو هفته دیگر. عجله حکومت به رغم همه هشدارهای داخلی و خارجی چه توجیهی دارد؟ از محدودیت و خلاقیت، آموزش از راه دور و آنلاین و زیرساخت‌های مورد نیاز در عصر کرونا. و از تأمین مواد غذایی و دارویی تا مراقبت از بهداشت روانی، رسیدگی به وضعیت سالمندان در شرایط قرنطینه. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان ابتلا به ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 تقریبا در همه جهان و از جمله در ایران همچنان رو به افزایش است، حسن روحانی از شروع فعالیت آنچه کسب و کارهای کم ریسک خوانده از 23 فروردین کمتر از یک هفته دیگر خبر داد. آقای روحانی البته از سرگیری کار و فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی در استان تهران را با یک هفته تأخیر به 30 فروردین موکول کرد. این در حالی است که چندین مقام وزارت بهداشت و از جمله شخص وزیر نسبت به عواقب کاستن زودهنگام از تدابیر مقابله با کرونا و پایان دادن به شرایط قرنطینه هشدار داده و از خطر تشدید شیوع این ویروس خبر دادند. در خارج از مرزهای ایران رئیس سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده که پایان دادن زودهنگام به قرنطینه فاجعه بار خواهد بود، موضوعی که از سوی جامعه جهانی جدی گرفته شده و شرایط اضطراری و قرنطینه تقریبا در همه کشورها تمدید و تشدید شده. دلیل و توجیه دولت مردان ایران برای این همه تعجیل چیست؟ آیا درآمد اقتصادی بنگاه‌های کاری پاسخگوی ضرر و زیان دراز مدت ناشی از تشدید احتمالی بحران کرونا خواهد بود؟ آیا پایبندی به یک نامگذاری نمادین از سوی رهبر ایران به عنوان سال جهش تولید می‌تواند توجیه خوبی برای به خطر انداختن جان شهروندان باشد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
ترافیک روز یک شنبه خیابان‌های تهران، این هم از شلوغی مترو. رئیس جمهوری ایران که از سرگیری فعالیت کسب و کارها را طی چند روز آینده اعلام کرد،
از 23 فروردین استان‌های کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک. اما در استان تهران این فعالیت از 30 فروردین یعنی شنبه 31 فعالیت خودش رو آغاز میکنه، باز هم با همون مراعات پروتکل‌های بهداشتی.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی که خود مورد تشکیک خیلی هاست هم ویروس کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
با جمع این 151 عزیز از دست رفته 3603 مورد مرگ و میر قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا این لحظه و این روز ما در سراسر کشور داشتیم. و البته
رئیس جمهوری ایران همچنین از احتمال تصویب بازگشایی مدارس در روز 30 فروردین خبر داد و برخی استانها را سفید و عاری از مشکل کرونایی خواند.
ما استانهای سفیدی داریم در منطقه جنوب کشور که هیچ مشکلی وجود نداره برای آموزش پرورش.
سخنانی که سخنگوی وزارت بهداشت رد کرد و گفت هیچ استانی در وضعیت سفید قرار ندارد. آقای روحانی اما مخالفان تصمیم‌های دولت را دشمن دانست.
برخلاف دعوت بدخواهان ما و ضد انقلاب که مردم رو دعوت می‌کنند به این که بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این هم کاملا مردود و غلط و ناسوابه.
این در حالی است که تدابیر در کشورهای جهان از جمله همسایگان ایران برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا همچنان تشدید می شود. ویروسی که تاکنون نزدیک به 70,000 قربانی گرفته. مثلا در شهر دبی فعالیت مترو به طور کامل متوقف شد. در عراق برای کاهش تأثیر مقررات منع رفت و آمد داوطلبان برای خانواده های فقیر مواد غذایی تهیه می کنند.
این کمپین هیچ کمکی از احزاب یا دولت دریافت نکرده. یه تیم 7 نفره تشکیل دادیم، خانواده تعیین دست رو شناسایی کردیم و منم با خودروی شخصیم که به خاطر خبرنگار بودنم مجوز رفت آمد داره، مواد غذایی رو به اونا میرسونم.
این کار را در تونس ارتش انجام میدهد. آمریکا که در آن آمار مبتلایان و قربانیان روند صعودی دارد، فاصله گذاری اجتماعی را جدی تر گرفته.
با وجود اینکه قربانیان در روزهای آینده بیشتر خواهند شد، اما ناامید نمیشیم، چون فاصله گذاری اجتماعی در همه آمریکا جدی گرفته شده و نتیجه میده.
دیروز جشن آخرین یک شنبه پیش از عید پاک یا عید شعانین در جهان مسیحی به شکلی متفاوت برگزار شد. در فیلیپین کمتر به تدابیر بهداشتی توجه شد، جز استفاده از ماسک و این شخص که این گونه سعی می‌کند خود را از ویروس کرونا در امان نگاه دارد. اما پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان بدون حضور نمازگزاران مراسم را برگزار کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمؤذن، متخصص جراحی ریه از بریتانیا. آقای دکتر پیرمؤذن، مراکز پزشکی و درمانی در رابطه با شیوع ویروس کرونا این روزها مشغول کار بر روی 3 موضوع مختلف هستند: تسریع تشخیص بیماری، درمان اون و همچنین کشف و آزمایش واکسن برای جلوگیری از ابتلا. از درمان شروع کنیم. مراکز مختلف در کشورهای مختلف سعی میکنن راه‌های مختلفی رو امتحان کنن، از جمله تزریق پلاسما به مبتلایان. برای درمان بیماران کووید 19 چه کارهایی در حال انجام هست؟
بیماری یه بیماری نوظهوره. ما این ویروس از روز تولدش 3 ماه گذشته. در چنین شرایطی وقتی یک بیماری یا یک اتیولوژی یا یک ویروس یا یک باکتری تازه پیدا بشه، تا پیدا کردن داروی انتخابی یا داروی چویس اون بیماری یا واکسن اون بیماری معمولا طول میکشه، برای اینکه این داروها و این واکسنها باید اون 4 تا فاز داره که بایستی تحقیقات و مراحلش رو بگذرونه تا به مرحله عملی برسه. بنابراین درمان امروز که با هم صحبت میکنیم، درمان قطعی برای این ویروس وجود نداره. معمولا ما در واقع در فضای دنیای پزشکی وقتی با یه چنین حالتی روبرو شدیم، چون ساختمان و ساختار آرنای ویروس رو میشناسیم، از داروهایی که شبیه استفاده میکنیم به ویروس های شبیه ویروس کرونا مثل همین آنفولانزا یا HIV، از داروهای موجود در دسترس استفاده میکنیم که بهش میگن ریپرپسینگ یا ریفایلینگ. بنابراین فرض کنین در ژاپن فاویپیراویر استفاده میکنن، در بوستون در رمدسویر استفاده میکنن، یا در چاینا ترکیبی از داروها رو استفاده میکنن. تا جایی که من آمار گرفتم، برای که دیگه من 3 ماه کار منم این شده برای اینکه کمک بتونم بکنم برای هموطنانم، تا کنون 31 دارو از داروهای موجود، داروهایی که ضد فرض کنین کلورکین، ضد مالاریا است، یا داروی ضد HIV یا داروی آنفولانزا، 31 دارو بر اساس 120 پروتکل درمانی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف داره استفاده میشه. آیا واقعاً اینا در نتیجه آوتکامشون چه خواهد بود؟ هیچکی نمیدونه. گزارش‌های محدود از خود چین اومده که فرض کنین داروی فاویپیراویر که ما به اون معمولا میگفتیم داروی آنفولانزای ژاپنی، بر روی 80 تا بیمار اثر کردن و باعث شده که اون لود ویروس از بدن بیمار تخلیه شده، علائم ریوی هم برطرف شده. بنابراین کنترل ترایل استادی هم نشده، یعنی ما 2 تا 3 تا دارو رو با هم مقایسه نکردیم. اومدن هر کسی به یک گروهی، به پزشکا، به بیماران دادن. بنابراین در یک کلمه، فعلا درمان قطعی و انتخابی برای این ویروس وجود نداره. ما برای 2/3 بیماران درمان علامتی میکنیم، یعنی در داروهای ضد سرفه، آنتی هیستامین یا مسکن. برای اون بیمارانی که در بیمارستان بستری میشن یا تو ICU بستری میشن، از یکی از این داروهای براد اسپکتروم آنتی وایرال، یعنی داروهای که اثرات روی ویروس مشخص شده استفاده کنیم. حالا هر بیمارستانی یک پروتکل درمانی یا هر کشوری برای خودش یک پروتکل درمانی داخلی خودش رو داره.
آقای دکتر، تحقیقات برای کشف و آزمایش واکسن در چه مرحله‌ای قرار دارند؟
ببینید، در شرایط نرمال اصولا پیدا کردن واکسن چندی مرحله داره. اصلی ترین مرحله در واقع اون دیولوپینگ واکسن یا پیدایش واکسن، پیدا کردن اون ژنوم یا ساختمان یا استراکچر آر ان ای ویروسه. خوشبختانه این اتفاق افتاده. معمولا در بیماری های عادی واقعا سالها طول میکشه واکسن. میدونید که واکسن یا باید ویروس رو ضعیف کنن یا خود ویروس رو وارد کنن یا یعنی یک مکانیزمی داره، حالا من نمیخوام زیاد دیتیلش اینجا باز کنم، خیلی طول میکشه. اما چون این پاندمیه، از یه طرف یک نیاز یعنی یک نیاز همگانی در دنیا وجود داره و خب طبیعی است که پشتش یه بیزینس درآمد هنگفتی برای کمپانی های در واقع دارو یا تولید کننده واکسن داره. الان نزدیک به 41 تا من نوشتم که کمپانی هایی رو این کار میکنن. بعضی ها در واقع اون فرمولش رو پیدا کردن، بعضی ها مرحله اولی که روی حیوانات استفاده کردن و گذروندن مرحله فیز 1 و بعضی ها رسیدن به فیز 2، یعنی دارن در یک محدوده ای از آدمایی که خودشون داوطلبن تست کردن. ولی بر اساس اون جلساتی که ما در سازمان بهداشت جهانی داریم آنلاین، پیش بینی میشه که در بهترین در واقع خوشبینانه ترین حالت یک سال طول خواهد کشید که اون مس پروداکشن واکسن در اختیار تمامی کشورها و تمامی ملت‌ها قرار بگیره.
سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمؤذن که با ما همراه بودید. اما یکی از مسائلی که بر اثر همگیری ویروس کرونا و شرایط خانه نشینی و قرنطینه به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، بحث تحصیل و آموزش است. با طولانی شدن دوره قرنطینه و تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها، خیلی از سازمان ها، مدرسان و مربیان به فکر شیوه های جایگزین برای آموزش حضوری و سنتی افتادند. از آموزش آنلاین و اینترنتی تا استفاده از تلویزیون و بسته های کمک آموزشی. شهریار سیامی نگاهی کرده به خلاقیت ها و البته محدودیت های این شیوه ها.
این ولنتین است که در لندن زندگی می کند، ولی در قرنطینه خانگی هنوز به کلاس های پیانو اش ادامه می دهد، آن هم به روش آنلاین. وقتی می شود موسیقی را آنلاین یاد گرفت، پس کلاس های درس هم نباید تعطیل شوند. آموزش از راه دور روشی است که بسیاری از کشورها در پیش گرفتند، از جمله ایران.
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز.
با این تفاوت که این کشور در دهه 60 و دوران جنگ با بمباران شهرها و تعطیلی مدارس، آموزش از راه دور را تجربه کرده، آن هم از طریق تلویزیون. حالا باز تلویزیون مهمترین وسیله آموزش از راه دور شده است. مسئولان میگویند ضریب نفوذ تلویزیون در ایران بیش از 98% است. شبکه آموزش این وظیفه را به عهده گرفته، اما رئیس این شبکه میگوید این آموزش حالا تعاملی شده و دیگر آموزش از راه دور نیست.
این کلاس ها در این حال که زنده ارائه میشن، در آینده نزدیک، یعنی به زودی ما بحث تعاملی این کلاس ها رو هم انشاءالله خواهیم داشت، یعنی دانش آموز امکان مشارکت در بحث رو هم داشته باشه و همچنین به صورت غیر زنده و غیر برخط هم میتونن از نرم افزارهای مانند تلویبیون استفاده کنن و این کلاس رو پیگیری کنن.
منظور از تعاملی شدن آن سیستمی است که آموزش پرورش به راه انداخته به نام شبکه اجتماعی آموزش دانش آموزان یا شاد. این شبکه آموزش قرار بود پارسال به منظور دیگری راه اندازی شود.
ساماندهی دانش آموزان ممتاز و نخبه در زمینه‌های مختلف، قرآنی، درسی، شورای دانش آموزی، فرهنگی، هنری، نخبگان، درسی، المپیادی و همه دانش آموزانی که به نحوی در سطح استان و کشور دارای رتبه ممتاز هستند.
مطمئنم که همتون بلدین. نه،
اما همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد کاربرد آن به همه دانش آموزان تضمین داده شود. به سرعت راه اندازی شد و مکملی برای آموزش‌های تلویزیونی. بعضی میگویند مدرسه‌ها برای این خدمات شهریه اضافی هم درخواست کردند. از طرفی کارشناسان میگویند روش آموزش از راه دور با روش‌های آموزش‌های سنتی متفاوت است و حتی باید محتوای درسی و معلمان هم متفاوت باشند. در این فرصت کوتاه امکان ایجاد نظام جدیدی برای آموزش از راه دور وجود نداشت. مثلا در اینجا آلمان که دانش آموزان هنوز به این روش عادت نکردند. آلبانی معلم مدرسه بین‌المللی در ژنو سوئیس است که میگوید این روش به طور موقت جواب میدهد ولی در دراز مدت معلوم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشد. در این روش باید دانش آموز تمرکز بیشتری داشته باشد. آلبانی درباره مشکلاتش میگوید.
هنوز یه سری مشکلات کوچیک وجود داره. مثلا گاهی ارتباط اینترنتی خوب نیست یا صدا مشکل پیدا میکنه یا دانش آموزایی که وسط درس غیبشون میزنه چون در واقع مشغول کار دیگه ای هستن. بعضی هاشون دوربین رو خاموش میکنن یا حتی وسط درس مشغول بازی های ویدئویی میشن یا با تلفنشون حرف میزنن.
سوفیا دانش آموز یک مدرسه بین المللی در پراگ است و ظاهراً با شرایط جدید خوب کنار آمده. ولی ستاره که در مدرسه دولتی به زبان چک تحصیل میکند چندان راضی به نظر نمیرسد.
به نظرم خیلی سخت هست که خودمون تنهایی درس های جدید و خودمون یاد بگیریم. امیدوارم که تموم بشه و برگردیم به مدرسه و بتونیم دوباره همه چی رو یاد بگیریم.
در ایران اما با وجود تجربه قبلی هنوز سیستم جامعی برای آن طراحی نشده است. هرچند دو سال پیش آموزش پرورش از راه اندازی تلویزیون آموزشی اینترنتی سینا خبر داد. ولی به دلیل کمبود بودجه هرگز راه اندازی نشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تهدیدی برای همه رده‌های سنی به شمار می‌رود، اما به گفته سازمان بهداشت جهانی این ویروس برای افراد سالمند با بیماری‌های مزمن می‌تواند خطرناک‌تر باشد. در بسیاری از جوامع تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده تا گوشه‌ای از مشکلات با تجربه‌ترین بخش جامعه را حل کنند. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به این موضوع.
در تازه ترین آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، بیش از 95% از شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا را افراد بالای 60 سال تشکیل می دهند. در این میان نیمی از این آمار متعلق به افراد بالای 80 سال است. اما بر اساس گزارش های منتشر شده از کشورهای مانند ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، بیشتر قربانیان بالای 60 سال بیماری‌های دیگری نظیر دیابت، فشار خون بالا و یا بیماری‌های قلبی هم داشتند. ماریا خوزه آلوارز این روزها چاره‌ای ندارد جز اینکه از راه دور با مادر 85 ساله‌اش در شهر بارسلونای اسپانیا صحبت کند. شماری از دولت‌ها به افراد مسن توصیه کردند که روابط خود را محدود کنند و شماری از کشورها هم تا اطلاع ثانوی ورود خانواده‌ها را به خانه‌های سالمندان ممنوع کردند.
من نمی‌دونم که به کرونا مبتلا هستم یا نه. به من گفتن که اول باید آزمایش بدم بعد مادرم رو به خونه ببرم. اما نمی‌دونم اگه آزمایش من مثبت باشه چیکار کنم.
اما در این حالی که خانواده‌ها نگران سلامتی جسمی اعضای سالمند خود هستند، نداشتن تماس و دیدار با آنها هم ممکن است به سلامت روان سالمندان آسیب برساند. شماری از روانشناسان خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که در این دوران از طریق اینترنت با اعضای سالمند خود در تماس باشند. اینجا در یک خانه سالمندان در انگلستان، این زن 84 ساله از طریق اپلیکیشن ویدیوی فیسبوک دختر خود را ملاقات می کند.
بعضی ها با تلفن با خانواده‌شون صحبت می کنند، اما مهم اینه که بتونن تصویر اعضای خانواده‌شون رو ببینن.
یکی دیگر از توصیه‌هایی که کارشناسان برای سلامتی افراد سالمند ارائه دادند، تأمین نیازهای غذایی و دارویی این افراد در قرنطینه است. در هاوانا پایتخت کوبا یک رستوران روزانه برای افراد سالمند غذا تهیه می کند. کوبا یکی از پیرترین کشورها در آمریکای لاتین به شمار می رود و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان سالمندان باعث شده تا داوطلبان برای تأمین غذای این افراد اقدام کنند. در شماری از کشورها مانند جمهوری چک برای افراد بالای 50 سال ساعات معینی برای خرید مواد غذایی اختصاص داده شده. اینجا در قاهره پایتخت مصر هم یک فروشگاه به صورت داوطلبانه ساعتی از روز را به مشتریان سالمند خود اختصاص داده است. از دیگر توصیه هایی که این روزها به افراد سالمندی که نمی توانند از خانه خارج شوند می شود، فعال بودن و انجام نرمش های ساده است. اینجا در ژاپن در این خانه سالمندان این افراد روزانه 5 دقیقه عضلات پا و دست خود را نرمش می دهند. با وجود اینکه ویروس کرونا افراد سالمند را بیشتر هدف قرار داده، اما افرادی هم بودند که با وجود سن بالا موفق به شکست این ویروس شدند. مانند این زن 121 ساله اسپانیایی که پس از 2 هفته بیماری حالا در میان تشویق پزشکان و پرستاران فاتحانه بیمارستان را ترک می کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
با بروز حدود 40 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در گرمخانه های تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرده که جمع آوری و نگهداری معتادان فاقد مکان زندگی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، با تعطیلی مرکز نگهداری معتادان در این شرایط بحرانی چه خطراتی پیش روی جامعه خواهد بود؟
در یک کلمه میشه گفت خطراتی بیشتر از وضعیت فعلی و این مدیریت ناکارآمد بحران، به دلیل اینکه خب ما میدونیم که معتادان بی خانمان در واقع جزو گروه های پرخطر هستن، به دلیل اینکه هم کیفیت زندگیشون نازل، بنابراین سلامتی جسمیشون پایین تر از معموله و به این ترتیب پر ریسک خواهند بود و هم امکانات مالی ندارن که بتونن خودشون رو در این دوره مدیریت کنن. از طرف دیگه حکومت و دولت هم امکانات کافی ندارن که در گرمخونه‌ها اینا رو مستقر کنن، چون تراکم زیاده و باعث شیوع بیشتر بیماری میشه، ناچار رهاشون کردن. و خب میدونیم که این افراد پرخطر در این جامعه وقتی رها بشن و جامعه‌ای که درش رعایت نمیشه فاصله اجتماعی، احتمال خطر هم افزایش پیدا خواهد کرد.
خب یکی دیگر از اتفاقات هفته‌های اخیر افزایش مصرف مواد مخدر به خصوص تریاک هست، به خاطر شایعاتی که گفته شده در جلوگیری از ابتلا به کرونا مفید هستند این مواد. مسئله مصرف الکل تقلبی هم بوده که باعث مرگ بسیاری شده. این گونه شایعاتی که میتونن خطر مرگ رو به همراه داشته باشند رو چگونه باید مدیریت کرد؟
مدیریت این گونه شایعات فقط بر نمیگرده به مدیریت پیام‌ها یا مدیریت ارتباطی، به مدیریت اقتصادی اداری هم مرتبطه. مثلا همین ماجرای نوشیدن مشروبات تقلبی رو در نظر بگیر که مردم فکر می‌کنن مفید برای کرونا. خب اگر اساساً بازار سیاهی برای این موضوع وجود نداشته باشه و بازار تولید و مصرف مشروبات الکلی شفاف باشه، قابل نظارته، بنابراین قابل اعتبار سنجی هم هست، یعنی آدم ها میدونن چه مشروبی درست و تقلبی غیر تقلبیه و چه مشروبی نادرست و تقلبیست و بنابراین اعتبار سنجی میشه توی بازار شفاف. ولی وقتی امکانش نباشه و امکان بازار آزاد نباشه، میره به بازار سیاه، اون بازار غیر قابل نظارت، غیر قابل ارزیابی و اعتبار سنجی، این اتفاقات هم رخ میده. از اون طرف دیگه ما یه بازار سیاه ارتباطی هم داریم، یعنی چون بازار پیام رسانی شفاف نیست، رسانه‌های رسمی قابل اعتماد نیستن، کارشون رو درست انجام نمیدن، شما انواع بازارهای سیاه پیام رسانی رو میبینید در قالب حرفای درگوشی، در قالب گروه‌های تلگرامی یا واتساپی یا هر چیزی از این قبیل که انواع پیام‌ها توش منتشر میشه بدون اینکه قابل اعتبار سنجی باشه. درست همونطور که توی بازار عملی مشروبات الکلی نمیشه اعتبار سنجی کرد، اینجا هم نمیشه اعتبار پیام‌ها رو سنجید که چقدرن چیه. بنابراین آدم‌ها به انواع و اقسام چیزها از مشروبات تقلبی، تریاک، دعای 700 بار خوندن فلان چیز یا توسل به ائمه یا خوردن مشروبات الکلی یا هر چیز دیگه متوسل میشن، چون این بازار سیاه همونطور که گفتم امکان ارزیابی دقیق رو نمیده و بنابراین نمیشه اعتبار پیام ها رو سنجید. این بازار سیاه پیام رسانی یا ارتباطی و اون بازار سیاه اقتصادی، هر دوش نیاز به مدیریتی داره که پیام ها رو و اون بازار رو شفاف کنه تا این مشکلات پیش نیاد.
سپاسگزارم آقای قاضیان که با همراه بودید.
خواهش میکنم.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از دستور ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، مبنی بر اینکه نسخه‌های چاپی روزنامه‌ها حق انتشار ندارند و چاپ روزنامه ها ممنوع هست. امروز روزنامه ها به شکل اینترنتی منتشر شدن، شماری از روزنامه ها. روزنامه اعتماد از جمله این روزنامه هاست که در صفحه یک خودش همین موضوع، یعنی ممنوعیت انتشار نسخه چاپی روزنامه ها رو مورد توجه قرار داده. مدیر روزنامه اعتماد صاحب امتیازش الیاس حضرتی که نماینده مجلس هست، نامه‌ای به حسن روحانی نوشته، در صفحه یک روزنامه اعتماد چاپ کرده و در این نامه تأکید کرده که رسانه ها در بحران کارکردشون لازمتر هست و انتشار نسخه چاپی روزنامه ها در این دوره بیشتر میتونه به اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم کمک کنه. اما ستاد مقابله با کرونا جلوی انتشار روزنامه ها رو گرفته و خواستار لغو دستور ستاد ملی مقابله با کرونا شده. روزنامه ایران هم که روزنامه است نزدیک به دولت، با عنوان مطبوعات تعطیل بردار نیستن، تاکید کرده بر اینکه نقش رسانه ها در دوران بحران، به ویژه در حال حاضر بحران شیوع ویروس کرونا در ایران، میتونه بسیار مؤثر باشه. به طور ضمنی روزنامه خودش مخالفت کرده. نظرات کارشناسانی رو هم که پرسیده همه همین گونه است و مخالفت کردن با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا و اقدام مقام های دولت حسن روحانی رو یک اقدام بی سابقه در دنیا توصیف کردن. نوشتن که در سایر نقاط دنیا هم که شیوع ویروس و کرونا این روزها مشکل ساز شده، جان شماری از مردم رو گرفته، بسیاری رو مبتلا کرده، چون این ممنوعیتی ابلاغ نشده به روزنامه ها، اما در ایران این کار انجام شده. اما روزنامه مستقل در صفحه اصلی خودش گفتگویی داره با مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران. آقای مصطفی معین برخلاف اظهارات حسن روحانی و دیگر مقام‌های نزدیک به او که گفتن شرایط داره عادی میشه، گفته که چنین چیزی نیست، در نقطه اوج شیوع کرونا در ایران قرار داریم. نکات مهمی در گفتگوی آقای مصطفی معین اشاره شده، از جمله ایشون تأکید کرده که نمونه های موفقی در کنترل شیوع ویروس کرونا در دنیا در حال حاضر به وجود آمدند. کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن، آلمان و البته چین رو هم ایشون ذکر کرده. نوشته که اونها اقداماتی از جمله قرنطینه، تست های سریع و بیماریابی انجام دادن، در ایران این کار انجام نشده. اشاره کرده آقای مصطفی معین به پنهانکاری مقام های دولتی در زمانی که وارد شد بیماری ویروس کرونا به ایران و همچنین تأکید کرده که سردرگمی و تناقض اظهارات مقام های دولتی در باره شیوع ویروس کرونا در ایران سبب بی‌اعتمادی مردم شده. به کوتاهی مقام های دولتی اشاره کرده در زمینه تأمین تجهیزات لازم حفاظت شخصی برای کادر درمان که منجر شده به گفته ایشون به جان باختن ده‌ها پزشک، پرستار و کسانی که کادر درمانی و پرسنل شبکه‌های بهداشت بودند. گفتگویی هم روزنامه شهروند داره بر رئیس سازمان نظام پزشکی آقای محمد رضا ظفرقندی که ایشون هم تاکید کرده تصمیم گیری دیر هنگام شرایط را بحرانی کرد. او گفته که میشد در ابتدا قرنطینه کرد، کانون اصلی شیوع ویروس کرونا رو که در ابتدا شهر قم بود، اما این کار انجام نشد. ضمن اینکه آقای ظفرقندی گفته 20 روز قبل از اینکه اعلام بشه شیوع بیماری ویروس کرونا در ایران در واقع آغاز شده و بیمارانی که بعداً اعلام شد جان خودشون رو باختن در 30 بهمن ماه، اینها 20 روز قبل مبتلا شده بودند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.